میزنیم و بعد از این میگیم که به طور غیر مستقیم در سبک زندگی ما چقدر تاثیر میگذاره. شاید مشتاق باشین که بدانین آیا اعتیاد به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی زمینه‌ای اعتیاد به مواد مخدر هم فراهم میکنه یا نه. در آخر برش اشاره میکنیم و همچنین به راه‌های جایگزین خلأ عاطفی هم خواهیم پرداخت. پس امروز هم در کنار ما باشید. در 15 خرداد هستیم. 15 خرداد سال 1342 شروع انقلاب اسلامی ایران بود. مردم عزیز ایران با رهبری خردمندانه و پیامبرگونه امام خمینی رحمت الله علیه 15 سال مبارزه کردند و در نهایت در 22 دلو سال 1357 انقلاب به پیروزی رساندند. همه می دانیم که در طی این 15 سال مردم انقلابی زندان رفتن، شکنجه شدن، رهبرشان تبعید شد، ولی هیچ وقت حتی یک قدم از خواسته ها و آرمان های خودشان دست نکشیدن تا سرانجام به پیروزی رسیدند. با اتفاق هم میریم و بخش اول مشتریم.
اقدامات رژیم شاه در سالهای 40 تا 42 که با حمایت آمریکا و با هدف نابودی اسلام و غارت ثروت کشور انجام میشد، امام خمینی را بر آن داشت تا با صدور بیانیه ها و ایراد سخنرانی های مهم نقشه های آمریکا را برملا کند. بالاخره آنها این نقشه را به بهانه سخنرانی امام در 13 خرداد که به مناسبت عاشورای حسینی در مدرسه فیضی ایراد کرده بود عملی ساختند. به دستور شاه ماموران نیمه شب 15 خرداد به دور از چشم مردم امام را دستگیر و به تهران منتقل کردند. هنوز چند ساعتی نگذشته بود که خبر دستگیری امام به سراسر کشور رسید و شعله های قیام در شهرهایی چون قم، تهران، تبریز و ورامین زبانه کشید. در بین این حرکت های خودجوش مردمی، قیام کفن پوشان دشت ورامین خونین تر بود.
ورامین و پیشوا و دهات همه با هم دیگه بس شدیم، با هم همه به سمت تهران حرکت کرد.
جمعیت حرکت کرد به سمت میدان مرکزی شهر. دیگه پیر و جوان و زن و مرد نداشت. تمام مغازه ها به حالت تعطیل در اومده بود.
رفتیم به هوای امام، گفتیم ما باید بریم. جون اون فدای امام میکنه.
کفن پوشای صف اول بودم، ما هم صف دوم بودیم. هدف زدیم جلو جمعیت صف وایساده، هر یکی رو هدف گرفت.
گزارش های ساواک از این قیام نشان میدهد که حدود 4000 نفر کفن پوش در اعتراض به دستگیری امام از ورامین به سمت تهران حرکت کردند که پس از پیمودن 27 کیلومتر در پل باقرآباد به خاک و خون کشیده شدن.
جنازه ها ریختن تو ماشین بردن تهران که چند تا زنده بودن تو این ماشین.
در روز 15 خرداد خونهای ریخته شده، شهدایی دادیم، مظلومانه شهید شدن، مظلومانه به خاک سپرده شدن.
بر 15 خرداد سال 42 هم مردم ورامین نشان دادند که در راه حقیقت، در راه دفاع از حق و اسلام ایستادن، حتی به قیمت جانشان.
قیام 15 خرداد حماسه کاملا مردمی بود که تکیگاهی جز مردم رنج دیده ایران نداشت. اینان نه چهره های سیاسی محض بودند و نه مردمی که برای هوای نفسانی و مادیات قیام کرده باشند.
خرداد برامین یک خاطره فراموش نشدنی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. 15 خرداد چرا به وجود آمد و مبدع وجود او چی بود و دنباله او در سابق چه بود و الان چیست و بعدها چه خواهد بود؟ 15 خرداد را کی به وجود آورد و دنباله او را کی تعقیب کرد و الان کی همون دنباله را تعقیب می کند و پس از این امید به کیست؟ 15 خرداد برای چه مقصدی بود و تا کنون برای چه مقصدی است و بعدها برای چه مقصدی خواهد بود؟ 15 خرداد را بشناسید و مقصد 15 خرداد را بشناسید و کسانی که 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسید و کسانی که 15 خرداد را دنبال کردند بشناسید و کسانی که از این به بعد امید تعقیب آنها هست بشناسید و مخالفین 15 خرداد و مقصد 15 خرداد را بشناسید. 15 خرداد از این مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم بود و بعد از این که صحبت‌هایی و افشاگری هایی شد دنباله او منتهی به 15 خرداد شد. 15 خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدعیت اسلام و رهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستند، اینها بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام ندارند در تعقیب 15 خرداد تا حالا دنباله کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از اسلام ندارند امید آن است که تعقیب کنند و نهضت ما را به ثمر برسانند. باید دید این جمعیت کی هستند. اینها که 15 خرداد را به وجود آوردند و آنها که در 15 خرداد به طوری که مشهور است 15,000 فدایی دادند و آنهایی که پس از 15 خرداد و 15 خرداد و پس از قتل عام 15 خرداد و قتل عام های دیگر در میدان ها آمدند چه قشری از جمعیت بودند. 15 خرداد را به تبع اسلام اینها به وجود آوردند و به تبع اسلام اینها حفظ کردند و به تبع اسلام اینها نگهداری می کنند. کسانی که گمان می کنند غیر قدرت اسلام می توانست یک همچه صدی را بشکند در خطا هستند.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، داد رس نیست هجر رو خش داد کشم.
همراهان گرامی، نهضتی که از سال 1342 شروع شد، حالی از پیروزیش تقریبا 47 سال میگذره. خب، در این مدت اتفاقهای زیادی در دنیا رخ داده و تحولهای زیادی را ما شاهد بودیم. مردم عزیز ایران هم حوادث تلخ و شیرین زیادی را پشت سر گذاشتن. از جمله در شرایط فعلی تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی زیادی را تحمل میکنن. اما یک چیز خیلی عجیب است، ای که با همه تبلیغاتی که میشه و همه فشارهایی که وجود داره، مردم ایران روز بر روز پیوندشان با انقلاب و آرمانهای انقلاب زیادتر میشه. یکی از دلایل اصلیش هم ایست که انقلاب اسلامی ایران رنگ الهی داره. فرق اساسیش با دیگه انقلاب ها در همیست. ای فرق کمی نیست. در واقع با انقلاب بار دیگه دین، ارزش های دینی و متن زندگی مردم آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما. بفرمایید که از نقش امام خمینی در انقلاب و جهاد اسلامی مردم افغانستان چه نقشی داشتن، چه تأثیراتی در درون کشور افغانستان داشتن ایشان و شخصیتشان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب اسلامی افغانستان همزمان بود با پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی آغاز انقلاب و مبارزات مردم افغانستان علیه رژیم مارکسیستی و کودتای مارکسیستا در افغانستان در سال 1357 همزمان شد با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دلو 57، یعنی در ثور کودتا شد در افغانستان و مبارزات مردم افغانستان علیه کفار و کمونیستا علنی شد، مجاهدین دست به جهاد زدن. در دلو 57 پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به رهبری امام خمینی شاهد بودیم. خیلی در ایجاد تحرک و شور و شعف در بین مجاهدین و مبارزین افغانستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاثیر داشت. نکته بعدی این بود که خب ما چون مورد هجوم قرار گرفته بودیم، مورد تجاوز ارتش سرخ قرار گرفته بودیم، امام خمینی این مطلب را اعلان کردن که اسلام مرز نداره و جمعیت زیادی از مهاجرین وارد جمهوری اسلامی ایران شدند. با اینکه جمهوری اسلامی ایران گرفتار تجاوز ارتش بعث در غرب ایران بود و گرفتار یک جنگ تمام عیار و طولانی با ارتش بعث عراق بود، ولی دست از حمایت مجاهدین بر نداشت. این خاطره خیلی خوبه که گفته بشه اینجا که آقای جواد لاریجانی با عنوان معاون وزیر خارجه میگه وقتی ما به کرملین رفتیم و اتحاد جماهیر شوروی اعلان کرد که شما دست از حمایت مجاهدین افغانستان بردارین و ما از شما حمایت میکنیم، ایشان به عنوان یک دیپلمات میگه ما خیلی خوشحال شدیم و اومدیم خدمت حضرت امام و به ایشان گفتیم که آقا شوروی خواسته خیلی مختصری از ما داره که دست از حمایت از مجاهدین افغانستان بردارین، ما دست از حمایت صدام برمیداریم. ولی امام خمینی در پاسخ با قاطعیت فرمودن که ما دست از حمایت مجاهدین و مستضعفان افغانستان بر نخواهیم داشت. این همیشه مورد توجه امام هم مردم افغانستان، هم مهاجرین افغانستان، هم مجاهدین افغانستان بودند. و اون کلام امام که نسبت به امت اسلامی و نسبت به مبارزان بیان میشد، بیشترین دریافت را در میان مهاجرین و مجاهدین افغانستان داشتیم که هم در جبهه مبارزه با ارتش سرخ، هم با مزدورای آمریکا در ارتش بعث افغانستانی ها حضور داشتیم.
تشکر میکنم.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرسی نیست که در هجر رخش داد کشم. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
انسان پیکر امام را تا خانه ابدیش در بهشت زهرا بدرقه کردند. این تجمع یکی از بزرگترین اجتماعات بشریت بود. تشییع جنازه او که به حق لایق چنین تجمعی بود، یکی از بزرگترین تشییع جنازه های تاریخ بشریت به حساب آمد.
امام در بیمارستان که بودند اون نظم خودشون رو رعایت میکردند، حتی برای اون پیشبندی که میبستند برای غذا خوردن گاهی اوقات اشاره میفرمودند که پیشبند ما رو بیارید. برای غذا خوردنشون از چند قاشق استفاده میکردند و به بهداشت خیلی اهمیت میدادند و رعایت میکردند. دستور کاغذی که استفاده میخواستند بکنن از نصف دستور کاغذی استفاده میکردند، یعنی واقعا نیستشون گذاشتن برای مرتبه بعدشون. امام در بیمارستان هم حتی برای مسئولین راهنمود می‌دادند. تمام روزنامه‌های صبح و عصر کشور رو ملاحظه می‌کردند. امام تمام مسائل روز رو دنبال می‌کردند. به اخبار رادیوهای بیگانه خیلی عنایت خاصی داشتن که از کل جهان مطلع باشند.
این برای صدام حسین شکستی بزرگ محسوب خواهد شد. بعد از 8 سال جنگ و خونریزی صدام حسین موضع ایران را قبول می کند، مثل این است که در واقع هیچ بردی نداشته است.
رحمت خدا بر امام بزرگوار ما که ملت ما رو بیدار کرد، نیروی ملت ما رو به میدان آورد. ما هم همین جور بودیم، ما هم زیر دست و پا له می شدیم. امام ملت رو به صحنه آورد، به مردم اعتماد کرد، مردم هم خودشون رو نشان دادن. وقتی او به مردم اعتماد کرد، مردم هم به او اعتماد کرد.
در کنار شما هستیم با برنامه خودتان روی موج جوانی که از رادیو دری تقدیمتان میشه. همه قسمی که براتون گفتیم این هفته درباره اعتیاد با شما صحبت میکنیم. دوستان، چند دهه است که ما و شما یک همراه و یک همسفر پیدا کردیم، یعنی همزاد عصر جدیدی را پیدا کردیم. فضای مجازی و دنیای دیجیتال هم میگیم. درباره فضای مجازی و امکاناتش و اینکه آدم در این فضا هر قدر بخواد میتونه گشت و گذار داشته باشه، هرچی بگویم کم گفتیم. چه اوقاتی که دهی گشت و گذارها گم نشده. شاید روزی که فضای مجازی کل اگر شگفت زده کرد، کسی فکرشم نمیکرد که بزودی دوچار یک قسم اعتیاد هم میشن. بله، اعتیاد به فضای مجازی و دنیای دیجیتال. شما میدونین که اعتیاد به فضای مجازی یعنی وابستگی شدید به دنیای مجازی و استفاده مداوم و همیشگی از اینترنت. شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و دیگر ابزارهای دیجیتال است که ما و شما درباره‌اش اطلاعات کافی داریم و شاید خب هر روز یکی دو ساعتی را برایش اختصاص می‌دیم. به هر حال، این اعتیاد کم کم با مشکلات روانی، اجتماعی و جسمی منجر میشه که جوانی این همه گوشه‌گیر میشه و شما نمیتونین این جوانه از موبایلش دور کنین. به خاطر چی؟
به خاطر همین وابستگی شدیدی که دارم. قسم که مواد مخدر زندگی آدم از روال عادی خارج میکنه، اعتیاد با فضای مجازی هم از روال عادی خارج میسازه. کم نیستن جوانهایی که برای فرار از احساسات منفی با فضای مجازی روی میارن. از طرف دیگر دسترسی به اینترنت و شبکه‌های مجازی هم خوب آسان است. همین در دسترس بودن باعث میشه که جوان اوقات خود در این فضا بگذرانه و وابسته این فضا شود. از جذابیت محتواییشم که دیگه نگویم براتون. ای که بعضی از بازی‌ها، ویدیوها، عکس‌ها، فیلم‌های کوتاه و مطالب چقدر بازدید می‌خورن. خب این محتواها جوانه به سوی استفاده مداوم از اینترنت می‌کشونه. تازه دوستای فضای مجازی هم که سهم بزرگی دارن، اونا خودشان از تشویق کننده ها هستن. نیازی نیست که ما و شما درباره اونا چیزی بگیم. دوستان عزیز، در ادامه برنامه امروز باز هم با شما از اعتیاد در فضای مجازی صحبت میکنیم، اما فعلا گپ و گفت در همین جا نگه میدونیم و همراه میشیم با آقای موحد و بخش بعدی برنامه رو میشنویم.
به نام خداوند خوب و مهربان، سلام و درود به شما شنونده های عزیز رادیو دری، به خصوص برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با ما همراه باشید. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی روز یکشنبه گذشته در چهارمین پاسداشت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و در یک نشست علمی پژوهشی، تقریز حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب روح الله به قلم هادی حکیمیان را منتشر کرد. در متن تقریز رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب آمده است: این کتاب توانسته از چهره نزدیک به واقع از امام خمینی ترسیم کند. خردمندی، دوراندیشی، ایمان ناب، اخلاص در عمل، اراده پولادین، باور ژرف به گفته و عمل و هدف خود، شجاعت بی‌نظیر، دانش گسترده، روح لطیف و زلال، امید و اعتماد به خدا و البته ویژگی‌های دیگری هم هست که این نویسنده به آن دست نیافته است. امام خمینی در این کتاب به حق رهبر بزرگ و بی‌نظیر است که باور او به مردمش نیمی از محصول کار او را تشکیل می‌دهد. من هم مانند نویسنده می‌گویم خدا خمینی را تا ظهور حضرت مهدی ارواحنا فدا برای اسلام و مسلمین نگه دارد. مطالعه این کتاب برای نسل جوان ما بسیار سودمند است. امروز هم با شما هستیم و بخش دیگری از روایت مستند زندگی امام خمینی از کتاب روح الله را خدمتتان تقدیم میکنیم. موسیقی خب در برنامه‌های قبلی از دستگیری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه صحبت کردیم، در این کتاب بخشای از این کتاب خواندیم و رسیدیم به اظهارات ارتشبد حسین فردوست که در خصوص تظاهرات مردم تهران و دیگر شهرها در پی دستگیری حضرت آیت الله خمینی خب اظهاراتی داشتن. رسیدیم به اینجا که تا ظهر 15 خرداد هم محمد رضا و هم امریکایی ها و هم انگلیسی ها تظاهرات را یک طرح براندازی وسیع و سازمان یافته می دانستن و به شدت دست پاچه بودن. چیزی که می خوانیم از خلال خاطرات فردوست هست. در او زمان یک مستشار امریکایی در ساواک بود که در اداره کل سوم کار می کرد و باهوشترین و مسلطترین فرد هیئت مستشاری امریکا در ساواک بود. صبح 15 خرداد که ساواک بودم، افسر دفتر ویژه تلفنی اطلاع داد که مستشار فوق با یک رادیو به دفتر مراجعه کرده و تقاضا دارد که در دفتر بماند. پاسخ دادم که می تواند در اتاقی در دفتر باشد. یک مترجم نیز همراه او بود. به گفته افسر دفتر، مستشار فوق از وضع آن روز بسیار نگران بود و سفارت وی را که با هوشترین مأمور امریکایی در ایران بود به دفتر فرستاده بود تا اوضاع را گزارش دهد. تصور سفارت این بود که تظاهرات یک طرح براندازی کامل است و لذا ساختمان‌های ساواک و اداره کل سوم را امن تشخیص نداده بود. گفتنیست به واسطه انتشار خبر دستگیری علما، جمع کثیری از کشاورزان منطقه ورامین و روستاهای اطراف در قالب دسته‌های عزادار با حالت کفن پوش و به منظور پیوستن به تظاهر کنندگان پایتخت روانه تهران شدند. دسته‌های مذکور در میانه راه با نیروهای نظامی برخورد می‌کنند و پس از دادن تعداد کشته و زخمی به ناگزیر در میان مزارع و گندمزارهای اطراف پراکنده می‌شوند. همزمان در تهران تعداد اتوبوس، کامیون‌های دولتی، باجه‌های بلیت فروشی شرکت واحد، کیوسک‌های تلفن عمومی و چندین ماشین آب پاش در جریان درگیری مردم و نیروهای پلیس طعمه حریق شد. سازمان فرهنگی ایران و آمریکا، کارخانه پیپسی‌کولا و تلویزیون سازی پاسال که هر دو متعلق به سرمایه‌داران بهایی، باشگاه شعبان جعفری معروف به بیمخ، دفتر هواپیمایی آل عال متعلق به خطوط هواپیمایی اسرائیل و برخی از ادارات دولتی اهم از ساختمان‌های بانک ملی و وزارت کشور مورد حمله قرار می‌گیرد و در یک مورد استثنایی گروهی از تظاهرکنندگان موفق به عبور از در غربی کاخ دادگستری می‌شوند و به بایگانی دیوان کیفر در طبقه تحتانی ساختمان مزبور دسترسی می‌یابند. در مهمترین درگیری قبل از ظهر نیروهای گارد با مسلسل سنگین به جماعت کثیری که در مقابل کاخ مرمر شعار می‌دادند حمله کردند و با گرفتن تلفات قابل توجه ایشان را در خیابان‌های اطراف پراکنده ساختند. تقسیم شدن گروه معترضان به دسته‌های کوچکتر، تمسار اویسی را با حدود 30 دسته بین 50 تا 300 نفره مواجه می کند که به صورت پراکنده در نقاط مختلف شهر در حال تظاهرات هستند. او که از صبح دائما از طرف شاه تحت فشار و بازخواست بوده، در اقدام شتاب زده نیروهای لشکر تحت امر خود را به 30 واحد کوچک تقسیم و هر دسته را مأمور برخورد با تظاهر کنندگان در یک نقطه از شهر می کند. این اقدام دسته های کوچک نظامی را در معرض حمله معترضان پرشمار قرار می دهد، چنان که در یک مورد دسته از سربازها را مردم خلع سلاح می کنند. خب دوستان عزیز، تقاضا میکنیم حتما از هر طریقی میشه این کتاب بسیار گرانبها را تهیه بکنید و بخونید. مطالب بسیار جالب هست راجع به زندگی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و جریاناتی که در طور انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. با ما در ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشین.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که در کنار ما هستین، شنونده برنامه خودتان روی موج جوانی هستین که از رادیو دری تقدیمتان میشه. این هفته درباره اعتیاد با شما صحبت میکنیم. سوالی هم که از شما داریم ایست که به نظر شما مؤثرترین راه برای جلوگیری از اعتیاد جوانها در افغانستان چی است؟ 0794-71-71-44 این شماره ما در افغانستان است و با واتساپ هم وصل است. میریم و با شما دوستان عزیز با خانم شیما وفا هم رو میشیم، همکار گزارشگر ما در شهر هرات.
از دود تا درخشش، در این گفتگو به سراغ یکی از دردناکترین و در عین حال مهمترین واقعیت‌های جامعه میرویم، اعتیاد. تعریف واقعی اعتیاد چیست؟ وقتی کودک در سایه سیایی اعتیاد بزرگ می شود، ما چی نقشی می توانیم ایفا بکنیم؟ و مهمتر از آن، چطور می توانیم مسیر را برای نوجوانها و جوانهای من عوض کنیم؟ با ایده های برای جایگزین کردن سیگار با هنر، ورزش و انگیزه زندگی همراه می شویم و در پایان با یک جمله امید بخش دست یاری به سمت کسانی دراز می کنیم که دلشان می خواهد خودشان را از بند اعتیاد آزاد بکنند. درود و تشکر از همراهی شما سروران گرامی، با ما باشید. این روایت، روایت نجات هست.
Thank you.
سلام خدمت شما شنونده های همراه، با ما همراه باشیم در گفتگویی که میخواییم با یکی از جوانانی که در حال حاضر در یکی از شغلها ها مصروف هستن. سلام به شما، خود معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعیب هستم، یکی از باشنده های ایراد.
سلامت باشین، تشکر از همراهی شما. اگر از شما تعریفی یا معنای اعتیاد رو بپرسیم چی میگیم؟ اعتیاد یعنی چی؟
اعتیاد بسیار چیز بده، به غیر بربدی دیگه چیزی به زندگی نداره.
ما داریم والدینی که بی پروا هستن از آن سیگریتی که شاید به نظر خیلی از جوانا، خیلی از خانواده ها ضرری نداشته باشه، تا قلیان میوه‌ای که در هر خانه در اکثریت پیدا میشه و مصرفیت شده برای جوان و پیر جامعه، شاید اینا را بی پروا جلو اطفال خود استفاده بکنن، یا خدای نکرده مواد مهمتر از اوره، یعنی سنگینتر از اوره، از دخانیات یا مواد مخدر استفاده بکنن جلو فرزند خود، بدون از اینکه بدانن که به فرزند از اونا چی ضرری میرسانه. اگر شما همچین کودکی را در کنار همچین والدینی ببینیم، اونا توجه نمیکنن، اونا بی پروا هستن، شما چی واکنشی نشان میدین؟
تمام چیزی که لازم باشه برای او میگیم. مثلا از چی؟ مثلا میگیم این که اینا میکشم، اینا له به تعمی خط بفتادم، یا معتاده یا هر کس هست، یا ترک کرده میتونه یا ترک کرده نمیتونه، ولی تو دنبال از این چیز نرو، به حساب بدن ضرر میزنه به ریات و به بدن تو، اینا به حساب مصرفی پول تو برای چیز ضرر میزنه. مثلا آدم یک میوه دونه بخوره، از این خل از یک بس سیگار که مثلا قیمت 50 روپیه 100 روپیه یک میوه، آدم یک کیلو میوه بخره، خل از چیز بیتره داره.
چقدر خوب است که ما از مزرات خیلی از مسائل یک دوست خدا، چی جوان چی نوجوان، او را آگاه بسازیم. مرحبا به شما که به این فکر هستیم که دست کسی را بگیرین. آقای شعیب، چی ایده دارین تا جوانا به جای سیگار کشیدن و کارهای مثبت رو بیارن، تشویق بشن؟
ورزش که بسیار چیز خوبه، هنر بسیار چیز خوبه. من خودم رشته هنر را خوندم، به کمال الدین بهزاد تا صنف 12 می رشته خونه. دلیلی که ما دیگه ادامه ندادیم بود کمی کمک تحولات ما دنبال کار کسب اومدیم. از دخانیات چیز بعده، آدم از کار، از روزگار، از تمام چیز میندازه، فقط دوش و حواس آدم دنبال زونه، آدم خونه نشین میکنه. بیتر از این آدم ورزش کنه که آدم سر سلامت نگاه داره، بدن آدم فایده داره.
آقای شعیب، یک جمله یا شعار انگیزشی برای کسی که میخواد اعتیاد خود ترک بکنه بگوین، چی میگی؟
ما برای میگه تو همین صحنه که امیر کشیدی چه کار شد، بعد از اون همه میمیشه بیتر فکر فانه میخوا بشی، خانواده خوب بشی، از فامیل و خانواده هیچی چیز مهمتره برای آدم نیه، از این جمله بیتره هم نیه، جمله انگیزه تره هم نیه.
تشکر از شما. آقای شعیب، به چی وابسته هستین؟
ما به کسب و کار.
گوشی موبایلی که او هم میتونه در حال حاضر اعتیاد آور باشه و خیلی ها رو وابسته بکنه و خیلی ها رو از زندگی و روزگار و هدف و برنامهشان دور بکنه و عقب نگه بداره، با اینا سر و کاری ندارین؟
من متاسفانه گوشی که ندارم، چون کمی یک گوشی دارن که فقط دو تا سیم کارت میفته که برای حساب کسب و کاره، چون برای کار ما لازم. اگه می هم نبود من گوشی رم نمیدیشتم، به حساب از اینه که مشتری ها زنگ میزنن ما میرن پس خونه اینا دسپیه کنه اینا تیار میکنه، دیگه گوشی ندارم.
جای خوشحالی هست که با وجود از اینکه ایده از جوانای ما را موارد مختلف درگیر خود ساخته، خیلی از جوانا هم هستن، خیلی از خانواده ها هم هستن که خوشبختانه به فکر آینده خوب خودشان و فرزندانشان و فکر آینده بهتر هستن. من خیلی خوشحال هستم که با شما صحبت کردم و شما در حال حاضر حتی از یک گوشی لمسی که میتونه گاهی انسان را مصروف نگه بداره دوری میکنین. ممنون شما صحبت کردین همراه ما، موفق باشین.
خواهش میکنم، سلامت باشین، جور و تیار باشین، سلامتی شما.
باشین شما، جلال الدین محمدی هستم، محصل روانشناسی در دانشگاه تعلیم و تربیه کابل. بدون شک ما که در قبال چنین یک فرآیند منفی ما خود را جلوگیری میکنیم، سادگی میکنیم در قبالش، بدون شک یک غرور است برای ما. اینها یک مفکوره منفی در ذهن ماندن، میگن سیگار فقط یک ساعت‌تیری است. البته اکثریت میگن یک جمله است، میگن که لب بوسیدن نداشته باشید، سیگار بهترین گزینه است میگن. ببینید این ای جمله ها باعث هستن که انسان رو به این را میکشاند. یعنی بعضی ها به این باور هستن که میگن سیگار یک رفیق است یا یک آرامش است، در صورتی که ما در غم دوچار باشیم میتونیم تا وسط سیگار غم خود رو مرفوع بسازیم، کم بسازیم. البته از نگاه داخلی که بگیم امروز دولت امارات اسلامی البته خیلی معتادین رو جمع کردن، در این باره از داخل خبر ندارم، ولی باید اینها سهولت فراهم شوند. در این صورتی که مثلا ما شنیدیم اکثریت رو بردن زیر درمان، ولی درمان درست صورت نمیگیرن، در این صورت واقعا دلهوره میشن و مجبور میشن به جای اینکه ترک احتیاط کنن ترک زندگی میکنن، چون آنها به محبت و به این چیزا خیلی ضرورت دارن. سلامت باشین، بخیر باشین.
احتیاط کلان تمام سیستم انسان رو مختل می‌سازه، خصوصا روی مغز انسان خیلی فعالیت داره و مغز انسان همچنان مختل می‌سازه و باعث میشه که تمام رفتارهایی که یک انسان داره اونا رو نامنظم بسازه، به طبق میل خود انسان حرکت کرده نتنه. به همون خاطر وقتی که یک مبتلا به احتیاط میشه یا انواع مختلف مواد استعمال میکنه، سرزین از هم تاثیرگذاره و نمیتونه اون کنترل بکنه و متاسفانه موجب بزی میشه که رفتارهای نشایسته از خود خوب به جا بگذاره.
تشکر میکنیم از این شنوندهای عزیزمان. بله، به نکته‌های خوب و جالبی اشاره کردن و ما هم در روزهای گذشته دربارش صحبت کرده بودیم که متاسفانه گاهی در بین دوستان یا خانواده استفاده از بعضی مواد اعتیادآور خیلی طبیعی و راحت است، مثل نسوار، مثل چلم، و قدر راحت برخورد میشه که فرد فکر نمیکنه که شاید به این ماده یا شاید به این کار اعتیاد پیدا کنه. خب به هر حال شما میدونین که تنهایی و افسردگی یکی از وجوه مشترک بین اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر است. اینو میدونین که جوانی که با شدت به فضای مجازی وابسته است ممکن است به خاطر فرار از مشکلات عاطفی به دامن مواد مخدر بیفته. شاید هم آشنایی با بعضی از کاربران فضای مجازی به دام اعتیاد بندازن نره. چطور؟ معلوم است بعضی از کاربرای فضای مجازی کارشان به دام انداختن آدم‌ها در فضای مجازی است. کافی است که یک معتاد فضای مجازی با یک کاربر سودجو هم کلام شو و درد دل کنه. خلاص دیگه. کسی که مواد میکشه با دنبال سرخوشی و احساس خوب است، درست است؟ از اون طرف معتاد فضای مجازی هم دوست داره با سرخوشی و رضایت برسه دیگه، یعنی میخواد حال خدا خوب کنه و همین خاطر فکر میکنه که استفاده زیاد از اینترنت حالش خوب میکنه و با سرخوشی میرسانه. این استفاده زیاد شاید برای فکر و ذهن کاربر تاثیر بانه و او آسانتر به طرف مواد مخدر کشیده شده. دیگه ای که در عصر دیجیتال دسترسی هم به مواد مخدر و هم فضای مجازی آسان شده بماند. این دسترسی آسان میتونه منجر به تجربه همزمان دو نوع اعتیاد شده، هم مواد مخدر و هم فضای مجازی.
سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. بنده عبدالغفور رضایی هستم، یکی از محصلان رشته ژورنالیسم پانتون کابل. یکی از بهترین راه به خاطر جلوگیری از اعتیادی است که زمینه کار و تحصیل فراهم شود برای کل جوانان، چون یکی از عوامل هایی که افراد دچار اعتیاد میشه است که زمینه کار و بار وجود نداره، زمینه تحصیل وجود نداره. یعنی یک کسی که هدفمند نباشه از زندگی دقیقاً که او دچار انحرافات میشه.
دوستان عزیز، فعلا بحث و گفتگو تا همین جا باشه. اگه فرصت شه و باز هم با شما دوستان عزیز صحبت خواهیم کرد درباره اعتیاد که موضوع ماست، که البته فکر میکنم حتما فرصت میشه. یکی از بخش‌های دیگه برنامه را آقای موحد میآیند که تقدیم شما کنند. لطفا با ما باشید.
گشت و گذار. با سلام مجدد به شما دوستان عزیز جوان، در خدمت شما هستیم با گشت و گذار امروز روی موج جوانی. لازم به یادآوری است که بخش گشت و گذار در روزهای یک شنبه و سه شنبه تقدیم حضورتان میشه و روزهای زوج هفته هم که بخش جوان گشت ما در برنامه داریم. خب بیایم به گشت و گذار امروز. رونمایی چین از اولین سیستم رمز نگاری کوانتومی غیر قابل حق در جهان. بله دوستان، چین اولین سیستم رمزنگاری کوانتومی جهانه که ادعا میکنه غیر قابل حق است راه اندازی کردن. با گزارش خبرگزاری ایسنا، گروه کوانتومی مخابرات چین اعلام کرد که با استفاده از فناوری جدید خود یک تماس تلفنی رمز گزاری شده کوانتومی بین منطقوی را تکمیل کرده که مسافت بیش از 1000 کیلومتری بین پکن و هفی را طی کرده است. به نقل از IE، با پیشرفت محاسبات کوانتومی، رمزگذاری سنتی با خطرات فزاینده ناشی از الگوریتم های قدرتمند جدید مواجه است. اکنون یک شرکت دولتی در چین در تلاش برای رسیدگی به این مسائل چیزی را معرفی کرده که ادعا میکنه اولین سیستم رمزنگاری تجاری جهان است که حتی در برابر حملات کامپیوتری کوانتومی نیز مقاوم است. و اما صفحه نمایش سخنگو ساخته شد. دانشمندان نوع جدید نمایشگر OLED یا به عبارت دیود ساطع کننده نور ارگانیک توسعه دادن که نه فقط تصاویر را نشان می‌ده بلکه صدا نیز تولید می‌کنه. در این نمایشگر میتوان صدای جیک جیک پرنده‌ای در گوشه بالا و حتی صدای قدم‌ها را در پایین صفحه شنید. این گروه اولین نمایشگر جهان را ساختند که میتونه از هر پیکسل صداهای متفاوت تولید کند. صفحه نمایش ها و سیستم های صوتی به طور سنتی از هم جدا هستند و با وجود اینکه فناوری های صفحه نمایش مانند OLED تصاویر شگفت انگیز را با رنگ های روشن و وضوح بالا به ارمغان آوردن، اکثر دستگاه ها هنوز برای تولید صدا به بلندگوهای خارجی یا ساندبار ها متکی هستند. این امر به ویژه در فضاهای کوچک مانند فضای داخلی موتر یا دستگاه های مانند تلفن های هوشمند حجم دستگاه را افزایش می دهد. و اما ربات انسان نمای تیانگون که برنده ماراتون رباتیک و انسانی بود، اکنون در دیپوها و شفاخانه های چین مشغول به کار است. با گزارش خبرگزاری ایسنا، این ربات که برای تطبیق پذیری طراحی شده است، وظایف پرخطر را انجام می‌دهد و با عملکرد هوشمند و تطبیقی بهره‌وری را در صنایع افزایش می‌دهد. به نقل از IE، یک استارتاپ چینی ربات انسان نمای برنده ماراتون خود تیانگونگ را به نمایش گذاشته تا پتانسیل آن را برای کاربردهای متنوع در دنیای واقعی نشان دهد. در نمایشگاهی که در پکن برگزار شد، البته در 16 ماه می، این شرکت قابلیت‌های تیانگونگ را به رسانه‌ها نشان داد و بر تطبیق پذیری آن در تولید، لوجستیک، کمک در منزل و مراقبت‌های صحی تأکید کرد. این ربات که توسط مرکز نوآوری رباتیک انسانی پکن ساخته شده است، در حال انجام وظایف مختلفی از جمله قرار دادن میوه در بشقاب و اجرای عملیات لوجستیک دیپو یا انبار نشان داده شد. این استارتاپ قصد دارد تیانگونگ را به عنوان یک ربات خدماتی چند منظوره معرفی کند که میتواند با صنایع مختلفی که نیاز به اتوماسیون هوشمند دارند سازگار شود. این ربات به تازگی در ماراتون ربات‌های انسان نما که ماه گذشته در پکن برگزار شد مقام اول کسب کرد و مسیر 13 مایلی معادل 21 کیلومتری را در عرض 2 ساعت و 40 دقیقه طی نمود. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گل جوان در این بخش از برنامه روی موج جوانی یعنی گشت و گذار. همچنان با همکارم خانم موسوی همراه باشیم.
ستاره های شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گل های خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهری ما گم شده ای ما، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن نداره این همه دردی من و تو، مثل نقشی روی آب است کرد و ناکردی من و تو، پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدا، خستم من خیلی خسته، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گل های خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است.
خب دوستان عزیز، آهنگ شنیدین، نامش بود ستارای شهر با صدای امیرجان صبوری، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. باز هم از اعتیاد بر شما بگویم، اعتیاد به فضای مجازی. دوستان عزیزم، بود که میدانین هم اعتیاد به فضای مجازی و هم اعتیاد به مواد مخدر باعث میشه که ما کمتر گپ بزنیم، البته با هم گپ بزنیم، کمتر روبروی هم بشینیم، همدیگر رو ببینیم و کوشش میکنیم که بیشتر در تنهایی و انزوا باشیم. چی بهتر؟ نه بابا، هیچ بهتری نداره. نه تنها که بهتری نداره، که عاقبت تاریکی هم بر ما ترسیم میکنه. دیگه خودتون که میدونین کم شدن داد و گرفتا با دیگر را از یک طرف زمینه ی ترک رابطه سالم فراهم میکنه و از طرف دیگه شروع رابطه نادرست رقم میزنه.
دا داود شایان هستم، یک تن از شهروندان شهر ایرات در خدمت شما قرار داره. به صورت کلی بیشتر قشر جوان به اعتیاد که میشن، به اول در ابتدا مواد مخدر معتاد میشن و در درجه بندی های دوم و سوم با رفتارهای نامناسب با استفاده از تکنولوژی هم فعلا یک اعتیاد بزرگ در بین جوانان و روبروش هم هست. ببینین امروز در بین جوانان اعتیاد به مواد مخدر یا اعتیاد به دخانیات به صورت کلی یک تعریف جداگانه پیدا کرده و حتی خیلی از دخانیات اینا باعث مواد مخدر نمیشمارند، مثلا تفکیک نمی کنند بین مواد از اینا، باز هم اینا دخانیات و اینا سبب اعتیاد میشه و ضرران خود خورداره. متاسفانه جوانا کدام اهمیت به این قائل نیان و در این حال این اهمیت نمیدن به این مسئله، در حالی که یه مسئله بزرگ و شروعی از برای کل اعتیادهای کلان و خطرناکه.
برادر عزیز، اتفاقا روانشناسا میگن که پر کردن خلای عاطفی یک فرایند مهم برای بهبود سلامت روان است. دیگه خودتون میدونین که سلامت روان فرد یعنی سلامت روان خانواده و در مقیاس کلانتر یعنی سلامت روان جامعه، درست است؟ خب ما چه جایگزینایی داریم؟ بله احسن با اونایی که گفتن اول از همه باید روابط اجتماعی خود را خوب کنیم. بله ما میتونیم یک دوستایی برای خودمان پیدا کنیم و با اونا وقت بگذرانیم، اوقات خود را بگذرانیم و دوستای ما را از تنهایی بیرون میکشن.
سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو دری. عبدالحلیم مخلص کروخی هستم، یکی از باشندگان شهر هرات و محصل دانشگاه شریعت هرات. دولت که او هم کارها و برنامه های متعدد میتونه رو از این موضوع بریزه و باید کار بکنه، تلاش بکنه، چون ما داریم نیمی از جامعه خود، از پیکر جامعه خود، قوی ترین عنصر جامعه ما جوان های که او اگر از دست بدن ما دیگه چی میخواییم به جامعه داشته باشین. رو از این موضوع ما تاکید مهمینه که دولت هم باید اقدامات جدی و لازم پیش رو بگیره و کار بکنه. ما در یک جامعه، در یک محیط و منطقه وقت زندگی میکنیم و میبینیم یکی از جوان های اون منطقه به این مرض گرفتار شده، تجار خیرین ما بیان دست به دست هم بدن، آدم را گرفته به یکی از مراکز ترک اعتیاد ببرن، تداوی بکنن تا خوب بشه و این مریضی به دیگرها سرایت نکنه.
ایره بگویم که یک راه دیگه تقویت روابط اجتماعی برای پر کردن خلای عاطفی است که ما با جمع‌ها بپیوندیم، یک گروه رو می‌بینیم، خود را دور از اونا نگیریم. میتونیم مچم در کورس‌های هنری، ورزشی، دیگه تو جایا شرکت کنیم، به خاطر اینکه این کورس‌ها فرصت‌های جدیدی را برای ارتباطات عاطفی ما به وجود میارن. دیگه ای که در خانه به